ولی مجدداً برگشتیم همونها رو روشون خط کشیدیم. ببینید ما الان نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی، ما در دولت‌های قبل دورکاری رو تجربه کردیم و استارت خورده، ولی الان دوباره اومدیم همون جمعیت کارمندیمون رو با عدد کاملش به کار گرفتیم، یه مدتی یک سوم دو سوم کردیم، بعد دوباره برگشتیم به حالت قبل. چه اشکالی داره که همون دورکاری رو ما مجددا بتونیم تجربه کنیم؟ یا بحث دیگه،
یه سوال بپرسم، شاید این سواله مقداری به مذاق خیلی خوش نیاد، ولی بذارید از حضرت عالی بپرسم. توی اون دوره‌ای که با یک سوم ظرفیت داشتیم کار می‌کردیم، اداره های ما داشتن کار می‌کردن، کدوم کار بر زمین موند و معطل شد؟ میخوام بگم راندمانه چقدره که مثلا یک سوم بشه دو سوم، دو سوم بشه تمام.
حالا من میخوام یه چیزایی ناراحت کننده سر رو عرض کنم. شما الان تو بحث خدمات، گسترش خدمات الکترونیک فرمودی، خب سقف تراکنش های بانکی افزایش پیدا کرد در این دوره، دوباره اومدیم اینا رو کاهش دادیم. این یعنی صف درست کردن در کنار بانک ها بیرون از منازل، و اینکه شما حتی با گوشی خودتون وقت مبالغی رو در واقع جابجا میکردی، این هم دوباره کاهش پیدا کرد. میخوام عرض کنم که از این به بعد خیلی چیزا رو ما باید دقت کنیم. یکی اینکه پروتکل های بهداشتی با سختگیری مضاعفی چه در بخش های خصوصی و چه در بخش های دولتی باید اجرا بشه. شما میدونید که جرایم سنگینی در کشورهای دیگر قرار داده شده برای اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی الزام آور بشه.
ببینید ما توقعمون این نیست که شما اینا رو الان به ما بگینا. همه ما این چند وقت اخیر، خود من به شخصه چند جا رفتم که مربوط به بخش خصوصی بوده، توی آسانسور دستمال کاغذی گذاشتن، چه میدونم الکل گذاشتن، مایع ضد عفونی گذاشتن. من توقعم از حضرت عالی اینه که توی حوزه اجرا شما ورود بکنید. یعنی الان بیاین دولت
ورود کنیم. دقیقاً می‌خوام اینو به شما بگم، ما هم زبان حال شما رو داریم، در واقع می‌خوایم بگیم که تردد همراهان بیماران در بیمارستان‌ها به شدت باید محدود بشه. خب اینی که ما توصیه‌مون هست، تو کمیسیون هم میگیم، تو جلساتمون هم میگیم، باید از ظرفیت پزشکان عمومی و پرستاران برای خدمات رسانی در منازل بیشتر استفاده بشه، شرایط قرنطینه هم حفظ بشه. باید دوباره صدا و سیما تمرکز کنه بر شدت در واقع توصیه های خودش، آموزش های خودش به نحوه مراقبت از بیماران کرونایی، مراقبت از خودشون، مراقبت از دیگران. بالاخره
آقای دکتر خاتمی، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، من قنبرپورم، دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد. آیا مجلس حاضره که جلساتش رو به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار کنه؟ آیا کمیسیون های مجلس حاضرن که یه همچین کاری بکنن؟ ببینید ما الان به یه سری نمادسازی هم احتیاج داریم. یعنی وقتی مجلس پیش قدم بشه در این که ماسک بزنه، عکسایی که از مجلس منتشر میشه، ما خیلی از همکارای شما رو میبینیم که اصلا ماسک نزدن. قسمت دیگه این که واقعا شما میتونین اونجای پیشگامی
صحبت کنیم. ببینید ما به عنوان کمیسیون بهداشت به آقای رئیس مجلس گفتیم جلسات مجلس باید کاهش پیدا بکنه، به صورت ویدیو کنفرانس باشه. تصمیم با هیئت رئیسه است، ما که اعتقاد داریم. حتی من که مجلس،
وقتی هیئت رئیسه مجلس چنین کاری رو نکنه، از مردم عادی چه انتظاری میره؟
بله خب ما باید رعایت کنیم. من اینا رو که دارم میگم، منم
یعنی دغدغه خود آقای دکتر خاتمی به عنوان شهروند هست، زورش بیشتر از این نمیرسه.
بله دقیقاً.
خیلی مخلص کلام رو بخوام بگم،
خب پس همینجا آقای شریفی میتونیم آقای دکتر قالیباف رو خطاب قرار بدیم که ایشون علی ظاهر
همین کارو انجام بدن، که آقای دکتر قالیباف عزیز، الان بزرگترین معضل ما، بزرگترین مشکل ما و بزرگترین بحثی که در کشور داریم جون آدم هاست. آقای دکتر قالیباف، شما ورزشگاه میرفتید یه زمانی، یادمه، می رفتید بازی های فوتبال، بازی های والیبال رو تماشا می کردید، استادیوم 12,000 نفری آزادی رو خوب یادتونه آقای دکتر قالیباف. یه استادیوم آدم مرده تو این چند وقت، یک استادیوم. و البته که متاسفم که بگم همکاران خود شما هم در مجلس بودند، نمایندگان شریفی که پیش از آغاز دوره بله. نمایندگی جان خودشون رو از دست دادن. سرکار خانم رهبر رو داشتیم، نماینده محترم مردم آستانه اشرفیه رو داشتیم، توی همین یه هفته اخیر 7-8 روح در واقع حالا نماینده محترم مبتلا شدن. و البته اینم بگم آقای دکتر روحانی، وقتی ما سه خط در میون عکسای شما رو باید با ماسک ببینیم، اونم فقط در این حال که مثلا دارین ماسک رو میزنین یا ماسک رو بر میدارین یا مثلا نیمرخ شما رو به دوربین عکاس ها هست، نمیشه خیلی توقع از آقای قالیباف داشته باشیم. شما هم باید رعایت بکنید و شما هم باید مدام ماسکتون رو استفاده بکنید. شما به عنوان گروه های مرجع سیاسی این کشور هستید. وقتی شما مراعات نمی کنید، نمیشه توقع داشته باشیم از بقیه. این بی برو برگرد ابتدا به رفتار و فرهنگ سازمانی خود شما بزرگواران برمیگرده. آقای دکتر خیلی متشکرم، لطفا با ما بمانید. من چند تا نکته دیگر رو مطرح بکنم. خانم ابتهیان، کادر درمان ما الان داره چیکار میکنه؟ وضعیتش چیه؟
من این رو میخواستم دقیقاً همین که شما میخواستید میخواستم الان تاکید کنم به این قضیه و اینکه بیمارستان ما از خب ابتدا درگیر بود و الان شرایط خیلی بغرنجی که الان ما داریم، ما دو تا از بخشامون رو مجبور شدیم به خاطر اینکه ما 50-60 نفر از پرسنل بیمارستان ما، پرستارا و نیروهایی که واقعا لازم هستن درگیر هستن به خاطر کرونا.
میتونم بپرسم کدوم بیمارستان؟
بیمارستان مسیح دانشوری.
مسیح، بله.
و خب اونا رو از اونا از دور خارج شدن. ما خودمون به عنوان متخصصین عفونی از لحظه‌ای که شروع شده داریم یک نفر کار میکنیم و بدون استراحت. شاید ماکسیموم مثلا شده باشه یک روز تونسته باشیم خونه بمونیم، یعنی همش مدام توی این چندین ماه سر کار بودیم و درگیر مریضا بودیم و یه توانی داریم تا یه حدی. ما وقتی که از اینجا کم بیاریم بریم کنار، جایگزین نداریم. ما الان داریم نیروهای همکارای خیلی بزرگ و ارزشمندیمون رو متاسفانه از دست میدیم که برای ایجاد چنین فردهایی، یعنی اصلا خب تکرار نشدنی هستن، حداقل باید 50 سال بگذره تا یکی از این اساتیدی که داریم از دست میدیم دوباره ایجاد بشن برای ما. و ما خب به عنوان نیروی متخصص تحلیل میریم، کم میاریم. و الان یه
فرقی هم نمی کنه، یعنی همون پزشکی که پزشک متخصصی که شما خودتون از همون دسته هستید و دارید از مابقی همسنفان و همکاران خودتون یاد می کنید، تا اون بیماربری که توی بیمارستان حضور داره، یعنی همه خسته دارن، همه خسته شدن
واقعا. و خب این خستگی از جنبه پزشکیش هم بگم، سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه، نیرو کم میاریم و واقعا ما تلفاتمون خیلی بیشتر خواهد شد و تا یه حدی توانایی داریم. برای این کار ما به همکاری و چیز خود مردم و دولت مردان عزیزمون واقعا نیاز داریم، چون این از توان کادر پزشکی خارجیه، یه چیزی هستش که کنترلش دست دولت هستش. من دارم میگم که الان ماسک زدن مثل حکم کمربند ایمنی رو داره. ما برای اینکه کمربند ایمنی رو یاد بدیم، فرهنگ سازی بکنیم، مردممون نمیپذیرفتن تا زمانی که جریمه براش ایجاد شد و خیلی‌ها مجبور شدن به خاطر جریمه ها کمربند ایمنی رو ببندن. الان هم زدن ماسک، رعایت فواصل اجتماعی حکم کمربند ایمنی رو داره. دولت باید قوانین محکمی برای این قضیه وضع بکنه و اجراش بکنه و به همین علت ما واقعا نیازمند یاری دولت مردان و سیاستمدارای کشورمون هستیم که باید به داد ما کادر پزشکی برسن و خود مردم با هم دیگه، همه با هم.
دو تا نکته گفتنش ضروریه. بچه های ما همین روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه یه سری ماسک به دستشون رسید که خیریه بود. بچه ها راه افتادن توی خیابون پیاده، هر کسی که ماسک نداشت رو شروع کردن ماسک دادن و گفتن خواهش میکنم ماسک بزن. خنددار اینجا بود و دردناک اینجا بود که پلیس مملکت ما ماسک نمیزد. پلیسی دوست خوبم، میدونم الان خیلیاتون توی ماشین نشستین دارین ما رو گوش میکنین، ماسک بزنید، شما خیلی اتفاقا در معرض خطرید، چرا این کارو نمی کنید؟ اون پلیس یا سربازی که سر چهار راه پلیس راهنمای رانندگیه و ماسک نمیزنه خودش رو داره کاندیدای مرگ میکنه بی تعارف بگیم. و البته یه بخشیش مربوط میشه این بحث ها به خدمت شما عرض بکنم که مردم این که کار خیر بکنن، این که چه میدونم خیاطی های ما بیان تغییر بدن نوع کار برای خودشون رو، برن سراغ تولید ماسک. یه بخشی هم برمیگرده به نگاه حاکمیتی. آقای دکتر خاتمی، اینجا اونجاییه که من میخوام شما ورود بکنید و کمک بکنید به من، اگر من اشتباه میکنم شما من رو اصلاح بکنید. ما میدونیم همه ظرفیت کشور به کار گرفته شده برای مقابله با کرونا، اما آیا واقعا ظرفیت همین قدره یا ما توی نوع مدیریتمون خدمت شما عرض بکنم که با کاهلی مواجهه، با سوء مدیریت مواجه شدیم، چه خبره دقیقا؟ آقای خاتمی قطع شده ارتباطشون با ما.
خواهش کردم من یک
آقای آزادمنش
از شما هم سوال داشتم، شما بفهمید من سوالم رو میپرسم.
من یه مثال جالب میخوام بگم، اتفاقا الان میخوام بگم که نه، بعضی جاهامون به نظرم داره خوب عمل میکنه. ببینید من خراسانی ام و دو هفته قبل من مشهد بودم و برای من
شما هم سفر رفتین؟
من برای کرونا رفته بودم.
آها.
حالا و برای من دیدن حرم خالی خیلی غریب بود و برای همه خراسانی اینجوریه، ولی با این وجود حرم خالیه واقعا، یعنی حرم خالی کنه و این یه چیز شاید بی سابقه توی چیز ما بوده، یعنی یک نهادهای مذهبی ما حتی اینقدر تعهد رو الان داشتن که این کار انجام بده. مشهدی که دو هفته قبل ما یه بیمارستان 610 تختخوابی اونجا داریم و این تقریبا از یه ماه قبل دیگه فشار کمتر شده بود، رفته بود توی کار معمولیش و تقریبا دو هفته قبل، جمعه دو هفته قبل دوباره برگشته بیمارستان کرونا شده. یعنی این اتفاقات افتاده تو کشور و میفته و میشه انداختش و اتفاقا میخوام بگم که شاید دولت هم، شاید بعضی نهادهای دیگه مون هم باید اتفاقا به همین نهاد مذهبی اون نگاه کنیم، یعنی شاید رفتار میکنم اونم هم کارو بکنه.
این رو کاملا میپذیرم که در واقع حالا بسته شدن حرم های مطهر توی کشور در واقع خیلی از اجتماعات رو کم کرد و میتونه الگوی مناسبی باشه، به شرط آنکه پافشاری ها برای بازگشتش و برای شروع به کارشون در واقع شروع بازگشایی دوباره خیلی زیاد نشه. منطقی فکر بکنیم،
شواهد وقتی نشون میده که میگم توی مشهدی که ما مجبوریم یه بیمارستان دوباره باز کنیم برای این موضوع کاملا توضیح دهنده این است که نباید این کارو بکنه و نکردن هم واقعا، یعنی باز نکردن حرمو رو.
درست.
آقای دکتر آزادمنش، امروز صبح ما در شبکه خبر و حالا رسانه‌های دیگه شاهد نشست خبری آقای دکتر سیامک سمیعی بودیم، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، که درباره نرخ قیمت در واقع تست های کرونا در آزمایشگاه های ایران و تهران صحبت کردن، که گفتن آزمایشگاه های خصوصی باید 590,000 تومان نرخ دریافت کنن و این در حالیه که ما الان چند تا پیامک داریم که نوشتن مبلغ مختلف گفتن، 970 تومان گفتن، 1,200,000 برای هر نفر گفتن، چجوریه قیمت ها؟
خب این که پیگیری که کنترل کنند که دارن مطابق به قانون عمل میکنن یا نه بر عهده اداره خود کل آزمایشگاه مرجع سلامت و ادارات امور آزمایشگاه دانشگاه هست. من اینا نمیتونم بگم اونا چیکار بکنن، اما احتمال میدم که یعنی اتفاق داره میفته که بعضا تستایی که احتمالا لازم هم نیست داره به مریضا پیشنهاد میشه و یک آتش ایجاد میشه، اصطلاحا در اقتصاد پزشکی بهش میگیم نیاز الغایی، که بایستی این تست هم انجام شه. ما مثلا تست استانداردمون توی تشخیص بیماری تست مولکولیمون هست و اون 590 تومان هست، ولی مثلا کنارش میبینیم که توی حتی اپلیکیشن های اینترنتی که من تعجب میکنم چرا این کار اجازه دادن بکنم، چرا کردن، میان مثلا پیشنهاد میدن که ما تست سرولوژیک هم انجام بدیم. تست سرولوژیک توی الگوریتم ما فعلا جایگاهی نداره غیر از مطالعاتمون، یعنی مطالعات اپیدمیولوژی برای تشخیص برای ما ارزشی نداره، اون اضافه میکنن مثلا 200 هزار تومان بهش اضافه میکنن، یا سرویس های اینجوری. به هر صورت همونجوری که دکتر گفتن این قیمت مصوب شده هست، در بخش دولتی از این هم پایین تر هست، حدود فکر کنم 200 اشتباه نکنم 30 هزار تومان یا 250 هزار تومان هست، برسا اینکه اجرا نمیشه این سوالی است که
حالا من در مورد این مسئله که شما گفتین خواهشم اینه که بچه‌ها بعدش با دکتر سمیه هم اگر تونستن یه ارتباطی بگیریم. اما یکی از متخصصان خوب آزمایشگاهی کشورمون که اطراف تهران هستند در یکی از مراکز بهداشت وزارت بهداشت روی خط تلفن هستند که بنا به قولی که بهشون دادیم من از معرفی ایشان معذورم ولی خب می‌خوایم شرایط رو میدانی جویا بشیم. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون دارم. بنده کارشناس آزمایشگاه هستم و در یکی از مراکز بهداشتی اطراف تهران مشغول به کار هستم زیر نظر دانشگاه و الانم کار مهم و ویژه‌ای که ما انجام میدیم نمونه گیریه کرونا هسته.
اوضاع چطوره؟
سوالی هست من در خدمتتون هستم.
اوضاع چطوره؟
اوضاع خدمتتون عرض کنم که تعداد مراجعین خیلی زیاد شده.
میتونم بپرسم مثلا در روز به شکل میانگین چند نفر مراجعه کننده دارین؟
ببینید تعداد مراجعین اولا توی این منطقه شهری که ما هستیم دو تا مرکز نمونه گیریه. مرکز نمونه گیریه که ما هستیم حالا مرکزیت شهری داره، تعداد مراجعینش بیشتره. شاید توی ساعت کاری مثلا 8 تا 1 حدود 100 نفر شاید هم بیشتر مراجعه میکنن
فقط به یک آزمایشگاه.
بله و اینکه تعداد بر طبق پروتکل هایی که جدیداً به دست ما رسیده که نمونه گیری رو محدود کنیم و اینکه
پروتکل دست شما رسیده که نمونه گیری رو محدود بکنید. من فقط ببخشید وسط حرف شما میام به خاطر اینکه اون نقطه های کور ذهنی که برام به وجود میاد رو یکی یکی با شما بتونم برطرف بکنم. چرا این پروتکل آمده؟
خب ببینید تعداد مراجعین خیلی زیاد شده، بعد میخوان اولویت رو بذارم برای کسانی که های ریسک‌تر هستن، یعنی که اولین افرادی که حتما ازشون نمونه گیری انجام میشه افراد بالای 60 سال، خانم های باردار، کسانی که با فرد مثبت در تماس بودن، برای این افراد حتما نمونه گیری انجام میشه. در مورد افرادی که حالا با علائم میان میگن که خب تستای دیگر رو اول انجام بدیم به خاطر اینکه مثلا تست سرولوژی، تست سی بی سی انجام بشه اگر که نیاز شد. من فکر میکنم به خاطر افزایش حجم کاری که روی بیمارستان ها افتاده برای نمونه گیری های کرونا.
آها، یعنی این شکلی نیست که مثلا سرولوژی رو شما خودتون پیشنهاد بکنید بیمارستان نوشته انجام شود؟
نه، پزشک اول مریضی که وارد نمونه گیری میشه، مرکز نمونه گیری میشه، پیش پزشک میره، پزشک ویزیت میکنه، تشخیص پزشک هستش که آزمایش خون و سرولوژیک یا سی تی ریه بده یا اینکه نه مستقیما اولین کاری که میکنه بیاد پی سی آر بده.
بله.
بر اساس این. ولی متاسفانه میگم مراجعین خیلی زیاد شده، تعداد افراد مثبت خیلی زیاد شده، تعداد فوتی ها خیلی زیاد شده.
آمار فوتی ها رو دارین توی منطقه خودتون؟ یعنی مثلا بشه که میانگین به ما بگین؟
میانگین اینطوری بهتون بگم که توی اید همون اواخر اسفند و فروردین که اوج کرونا بود ما شاید مثلا روزانه 6 تا 7 نفر رو برای دفن بچهای کارشناس بهداشت محیط می‌رفتن برای دفن افراد، یعنی مثلا میانگین 6 7 روزی دفن داشتیم. بعد که یه ذره اوضاع بهتر شد این رسید به هفته یک یا دو، اما الان که دوباره این کرونا اوج گرفته ما روزانه 3 4 تا داریم و متاسفانه فوتی ها توی سنین جوان خیلی بیشتر شده.
آها.
و این جای نگرانی داره و همه
من یه آمار دیشب داشتم میدیدم بین 40 تا 45 سال متاسفانه در گذشتگان ما داره زیاد میشه.
دقیقا همینطوره، یعنی جوانایی که اصلا بیماری زمینه‌ای هم نداشتن.
درسته،
متاسفانه اتفاق داریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
من یه نکته رو
آقای دکتر آزاد منش
در مورد این که چرا پروتکل عوض کردیم، همون توضیحی که قبلا خدمتتون دادم، ببینید ما تست نمی کنیم که تست کرده باشیم، تست می کنیم که از نتیجه تست استفاده بکنیم برای مدیریت بیمارانمون. و ما یک برنامه غربالگری خوب برای کرونا تا یکی دو ماه پیش میگفتن که جوری باید تنظیم بشه که حدود 10% نمونه‌هایی که میگیریم مثبت در بیاد، یعنی این نشون میده که ما داریم خوب نمونه میگیریم، یعنی نه منفی زیاد از دست نمیدیم. و ما رسیدیم به این عدد هم. ولی بعد یهو داریم چیزی که داریم می‌بینیم توی مثلا دو سه هفته قبل دیدیم که تا 50% تو بعضی‌ها تا 60% نمونه‌مون داره مثبت میشه، یعنی که دیگه اگه ما تست هم نکنیم هم اتفاق داره میفته. و من این مهمترین علتش رو عدم هماهنگی سیاست کلیمون دارم با هم دیگه می‌بینم. یعنی ما داریم تستمون تو آزمایشگاه انجام میدیم، وزارت بهداشت داره یه سری کاراشو انجام میده، ولی بقیه اجتماع کاری که لازم است بکنه برای اینکه بیماری رو کنترل کنه انجام نمیده. در چه انجام دادن تست برای ما یه هزینه اضافی فقط داره تحمیل میکنه، خستگی پرسنلمون داره ایجاد میکنه و عملا استفاده ازش نخواهیم کرد. ما باید بقیه اقداماتمون رو متناسب کنیم با این که بتونیم بعد استفاده ببریم، استفاده بهینه از این نتیجه تستمون.
من در بله خانم دکتر تکمیلی در تایید فرمایشات آقای دکتر عرض کنم، اینکه الان شنونده‌هایی هم که دارن گوش میدن دوست دارم اینو بدونن که تست ها حساسیتشون اون اندازه بالا نیستش. یعنی ما موارد منفی ما رو نمیتونیم قطعا بگیم که نبوده، همینطور که ما مریض های متوالی داریم توی سیر بستریشون سه تا تست میدیم، کامل علائم درگیری ها کاملا منطبق با کووید هستش، یک کیس تایید شده کووید هست، ولی تستت مثلا 4 بار براش توی بیمارستان تست دادیم، از اون 4 بار یه بارش مثبت شده. پس بهترین کار کنترل تماس هاست. اگر فردی توی خانواده یا توی جمعی قرار گرفته که یک نفر از اونها مشخص میشه که بعد از اون تماسی که داشتن مثبت در میاد، توصیه که در حال حاضر میکنیم این نیستش که برن تست بدن. این فردی که با فرد مبتلا به کووید در تماس بوده، توصیه اکیدمون این هست که حداقل 1 هفته در قرنطینه باشه، تماس نداشته باشه. در صورتی که بعد از 1 هفته از قرنطینگی علامتی نداشت، میتونه در جامعه قرار بگیره و این فکر میکنم و به محض علامت دار شدن مراجعه کنه برای بررسی با پزشک و حالا اقدامی که برای تشخیص باید انجام بدن و انجام میشه. و این مراجعاتی که هر کسی بیاد بگه من انجام بدم نه مقرون به صرف است و نه قابل اعتماد هست و نیازی نیستش. و کاری که باید هموطنان عزیزمون انجام بدن این که تماسشون رو به حد اقل برسونن. اگر فردی در تماسی متوجه شد که کسی مبتلا بوده قرنطینه بشه، مراقب علائمش باشه و این دوره قرنطینگی رو حتما رعایت کنم.
من میدونید میخوام یه مقداری حالا شاید دردناک صحبت بکنم، ولی کادر درمان ما دارن تمام تلاششون رو میکنن، به شدت خستن، بیش از 5 ماه یا نزدیک 5 ماه که شدید درگیرن سینا، ولی این وسط یه سری آدم ها هم دارن در واقع از این اتفاق ها سوء استفاده میکنن، شدن کاسب کرونا. توی همین برنامه چند بار ما صحبت کردیم در واقع با بیمارستان هایی که کادر درمان خودشون رو تعدیل کرده بودن، خیلی از پرستاران رو در واقع برکنار کرده بودند، و خدمت شما عرض بکنم که یه تیم پزشکی الان به من اطلاع دادن که حالا نمیتونم اصلا جزئیات رو بگم، ولی روز جمعه، پنجشنبه و جمعه به استان گیلان رفتن، سفر کردن اونجا، میگن که اوضاع خیلی خرابه توی گیلان، خیلی خرابه. اینم آخرین آماری بود که من باید میگفتم. داشتم این نکته رو میگفتم و بعد حالا با سینا و امیر حسین خواهم بود که این مسئله کاسبان کرونا عجیب غریب داره میشه. یعنی من دیروز مثلا داشتم رقابت های فوتبال رو پیگیری میکردم و پروتکل های بهداشتی، اول اینکه خب حالا دوستان معتقدن در حالا نهاد تخصصی فوتبال ما که پروتکلی که وزارت بهداشت نوشته کارایی نداره، این یه بحثه. با تیم ها که صحبت میکنیم میگن از 180 هزار تومن از ما تست گرفتن تا 1,200,000 تومن، و این اونجاییه که نمیشه درکی کرد ازش که وضعیتمون چیه دقیقا، میخواییم چی کار بکنیم و چرا مثلا از اون 1,000,000,000 دلاری که رهبری معظم انقلاب اجازه برداشت از صندوق ذخیره ملی دادند برای مقابله با کرونا، وزیر بهداشت ما باید رو چهارشنبه شب پنجشنبه بیاد اعلام بکنه آقا من کلن 300 میلیون دلارش رو تونستم دریافت بکنم، بقیهش به من نرسیده، این کجاست؟ الان توی شرایطی هستیم که نیاز داریم همه اینها رو مدیریت بکنیم. یه بخشی رو بشنویم بعد میگردیم.
زنگ خطر شیوع بیماری کرونا دوباره به صدا در اومده و این هشدار برای خیلی ها جدی.
ممکنه یکی داشته باشه مبتلا باشه دیگران هم مبتلا کنه.
من سنی ازم گذشته ولی کلا رعایت میکنم.
من بیشتر ماسک استفاده میکنم یا دست و اینامو میشورم.
سعی میکنیم فاصله هایی که توصیه شده رعایت.
با این حال این ویروس هنوز برای عده جدی نیست و دستورالعمل ها رو رعایت نمیکنه.
چون هوا گرمه دستم میخوای کار کنی عرق میکنه.
دست میزنه چی نمیتونه در بیاره. کارت خان میخوای کارت بجشه نمیتونه.
هوا گرمه بعد با ماسک بزنی عرق میکنه اصلا آدم کلافه میشه.
عین ای تعطیل میشه همه هی میگن چرا تعطیل شد.
خیلی اصلا نه دستکش استفاده میکنن نه ماسک. حتی خیلی راحت میان بشونم که میگی ماسکو بزنید اصلا به مسخره میگیرن.
بی انصافیه. باید همه مراعات کنن.
چرا بعضیا عناد میکنن لج میکنن مثلا میخوان بگن چی ما مثلا پهلوونی ما شیری آقا تو میگیری اول بعد تو بگیری من میگیرم.
شرایط بقیه هم در نظر بگیرن.
من خودم مهماندار قطار هستم. 4-5 ماه قطار ها خوابیده. مشکل مالی مشکل کرایه خونه.
من خودم کاسبم و به خاطر همین مسئله خیلی از کارا عقب افتاد.
خیلی سخت شد. سه ما تو خونه نشستیم هم روی علکی.
کرونا هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشه. رعایت دستورالعمل ها و جدی گرفتن توصیه های بهداشتی همچنان تنها راه مقابله با این ویروسه.
روز بخیر. چند دقیقه پایانی 4 دقیقه کلن داریم. آمار ابتلا اعلام شد امیر.
نه تا به الان در 24 ساعت گذشته 2186 نفر مبتلای جدید شناسایی شدن. متاسفانه در 24 ساعت گذشته ما 194 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم و
1499 نفر بستری شدن. سریعتر پیش بریم امیر.
آره 12829 نفر هم تا الان جونشون رو از دست دادن، نه تو 24 ساعت گذشته کلا در کشورمون.
من یک بار دیگه بگم خیلی سریع که توی 24 ساعت گذشته 2186 بیمار جدید کووید 19 داشتیم. از این تعداد خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه 194 نفر جان خودشون رو از دست دادن، رفت بالا نسبت به دیروز. 188 بودیم دیروز، امروز 194 تاییم و 12829 نفر مجموع جان باختگان ماست. 219993 نفر تا الان تونستن در واقع این ویروس رو شکست بدن و پیروز شدن برش. 3359 نفر آمار متاسفانه بستری های ما توی بخش مراقبت ویژه است. من خیلی درد داره این رو بگم ولی بگذارید بگم که گوش‌های مقداری حساس بشه. این 3359 نفر متاسفانه کاندیدای مرگ هستن. امیر
ارادت پیام‌هایی داریم درباره گزارش میدن که توی خیابون چه خبره و ما واقعا می‌بینیم همچین چیزایی. مثلا گفتن قهوه خونه‌ها کرکره‌ها رو دادن پایین ولی بوی دود میاد بیرون. کمی دقت کردم دیدم که در کوچیک از اون طرف بازه و کیپ تا کیپ جوونه نشستن و به حلق هم کرونا میدن. متاسفانه مردم رعایت نمی‌کنن و همچنان برخی از مشاغلی که نیاز نیست واقعا باز بودنشون بازه. من در خدمت شما هستم. اگه
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. ممنونم. مگه میشه در خونه رو بست؟ خانم دکتر عبتیان خیلی متشکرم. آقای دکتر آزاد منش خیلی متشکرم. یه نفر دیگه بیاد به ما جواب بده توی روزای بعد. من 3 روز آخر برنامه دارم میگم 300 میلیون دلار رسیده دست وزارت بهداشت، 700 میلیون دلار نرسیده. یه نفر بیاد مردونگی بکنه جواب بده که این 700 میلیون دلار الان کجاست. رهبری معظم انقلاب این اجازه رو دادن که این مبلغ برای کرونا هزینه بشه. خانم ها و آقایون اختلاسگر، تو رو خدا با جون مردم با این 700 میلیون دلار بازی نکنید. میدونم رقم وسوسه برانگیزیه ولی بازی نکنید با جون مردم. امیر متشکرم. سینا متشکرم. ممنونم و سپاسگزارم آقای دکتر رضایی. از شما هم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا، خدا نگهدار.
با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و بزرگ